در این قسمت میخوایم کار کنیم که در لابلای زندگی ایاک نعبدو کجاها خودشو نشون میده. بیایم از بیرون به خودمون نگاه کنیم. در یک روز چقدر افکار زیر و بالا میکنیم؟ چه حرفها میزنیم؟ چه رفتارهایی رو از خودمون بروز میدیم؟ ممکنه تعداد هر کدوم به 500 تا برسه، شایدم 1000 تا و شایدم چند هزار تا. جالبه که همین ها رو برامون ثبتش میکنن و یک روزی ازمون حساب میکشن که زیر آیه مالک یوم الدین وارد میشه. حالا میخوایم ببینیم منشأ رفتارهامون چیه، یعنی ما چطوری در زندگی تصمیم گیری میکنیم، اخلاقمون از کجا میاد. کلن اخلاق و رفتارهامون از دو جا شکل میگیره، یا در زندگی یاد گرفتیم و یا از طریق وراثت و ژنتیک به ما رسیده. اما آیا اینها با ایاک نعبدو هم ارتباطی دارند؟ ارتباطشون با ایاک نعبدو زمانی هست که تصمیمات ما و رفتارهای ما در مقابل فرمایشات الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفته. زمانی که در مقابل فرموده هاشون قرار گرفت، ایاک نعبدو میاد وسط و از ما میخواد خودمونو تغییر بدیم و اجازه نمیده هر جور دلمون خواست رفتار کنیم. دیگه مهم نیست که اون رفتار رو در زندگی از کی یاد گرفتیم و مهمم نیست که از طریق وراثت و ژنتیک به ما رسیده. باید خودمون رو بر اساس فرموده الله تغییر بدیم. مثلا یه جوونی از یه دختری خوشش میاد، میخواد بره خواستگاری، هیچ اشکالی نداره، ولی خبردار میشه که یه نفر دیگه قبل از ایشون رفته خواستگاری و منتظر جوابن. شریعت هم گفته خواستگاری رو خواستگاری ممنوع. معلومه هم چرا، چون ناراحتی و دشمنی پیش میاره. حالا اینجا خواسته شریعت و خواسته خودش در مقابل هم قرار گرفتن. ایاک نعبدو میاد وسط و میگه تو باید دستور الله رو ترجیح بدی و از خواستگاری فعلا صرف نظر بکنی. حالا اگه اون شخص عشقش نسبت به اون دختره سبب شد زیرابی خواستگار اولی رو بزنه و بره از دختر خواستگاری بکنه، بندگی دلش کرده و به عبودیتش لطمه خورده. به این میگن گناه، عصیان، نافرمانی و براش ثبت میشه. حالا باید عذرخواهی کنه که چرا خواسته دلش رو بر فرموده الله ترجیح داده و باید تصمیم بگیره دیگه هیچ جا خواسته های خودش رو بر خواسته های الله ترجیح نده. دقیقاً به اینم میگن توبه. اینجور مواضع در زندگی هممون پیش میاد. در مقطع بعدی یه چند تا مثال خدمت شما عرض میکنم.